أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که اگر دو مالک که شریک در مال هستند با عامل واحد مضاربه انجام بدهند، عقد مضاربه را ایجاد بکنند، آیا می شود در کیفیت تقسیم رب اختلاف باشد بین مالکین، به این نحو که در فرض تساوی در رأس المال در حصه از رب مختلف باشند، یا در فرض اختلاف در رأس المال در نصیبشون از رب متساوی باشند، آیا صحیح هست یا صحیح نیست؟ مرحوم سید بر اساس اشکالی که در مقام وجود داشت که حاصل اشکال این بود که صحیح نیست، چون مورد از موارد شرکت بین المالین و حکم ثابت در موارد شرکت تبعیت نما للاصل هست در کیفیت تقسیم، به این برخلاف قاعده شرکت هست. به ملاحظه این اشکال مرحوم سید دو تا جواب داده بود و از دو را خواست تصحیح بفرماید. این تفاضل و دو سنخ بودن تقسیم رب را، راه اول این بود که در خود عقد شرکت مستقل از مضاربه ما اونجا قبول نداریم که لزوماً نسبت در رب باید به همون نسبت در اصل باشه، اونجا هم قابل تغییره. بیان دوم این بود که اگر در شرکت مستقل هم قائل نباشیم ولی در مضاربه با تمسک به ادله مضاربه میتوان این تفاضل را توجیه کرد. در بیان اول اشکال شده بود، دو تا اشکال مطرح شده. اشکال اول این بود که مجرد این که در عقد شرکت مستقل صحیح هست تفاضل در نسبت رب و اختلاف در نسبت رب به اضافت الی نسبت رأس المال، مجرد اون باعث نمیشه که شما در مورد بحث که مضاربه هست اون حکم را سرایت بدید و در اینجا هم تطبیق بکنید، بگید اینجا هم جایز هست و تصحیح میشه چون در اینجا هم شرکت وجود داره. مجرد قبول حق در شرکت مستقل موجب اسراع به مقام نمیشه، مگر اینکه در قبل از انجام مضاربه عقد شرکت مستقل را مالکین ایجاد بکنن. اون یه حرف دیگه ای که قبل از مضاربه اینها بینشون عقد شرکت را ایجاد بکنن و این شرط را در ضمن عقد شرکت بگذارن. این اشکال اول. اشکال دومی بود که در خود
با همین سرایت میخواست اشکال را درست بکنن.
بله.
با
نه در عقد بله خود مرحوم سید که اینه، ولی اشکال اینه که ولو در عقد شرکت ما قبول بکنیم که سهم دو طرف از رب میتوان مختلف باشه با سهم دو نفر از رأس المال، ولی از راه شرط اونجا ما درست میکنیم، میگیم این دو نفری که با همدیگه عقد شرکت میبندن با هم این را در متن عقد شرکت بگذارن که در متن عقد شرکت بگذارن که اگر سودی داشت ولو نسبتشون به رأس المال نصف نصفه، ولی در سود یک به دو باشد، به تثلیث باشد. و این را در عقد شرکت اگر قبول بکنیم به خاطر شرط در ضمن عقد شرکت هست. عقد شرکت مستقل اگه ایجاد بشه، شرط در ضمن عقد شرکت به او ضمیمه بشه، این نتیجه رو میده. ولی در محل بحث با قطع نظر از ادله مضاربه، شما اگر بخواهید همون خصوصیت عقد شرکت را پیاده بکنید، اشکال اینه که این اشتراک شرکت بین المالین که حاصل هست همه جا که از رای عقد نیست. شرکت ممکنه به خاطر ارث پیدا شده، دو تا برادر در مال شریک بودن به خاطر ارث، همین مال مشترک اگه به مضاربه گذاشته بشه، در اینجا که بینش خودشون عقد شرکتی برقرار نشده، به چه ملاک در اینجا که عقد شرکتی برقرار نشده، لولا عقد شرکت، لولا شرط در ضمن عقد شرکت، این را همه باید قبول بکنن که نما تابع اصل هست، نسبت در نما به وفق نسبت در اصل رأس الماله. خب اینجایی که این دو نفر اومدن عقد مضاربه بستن با عامل بین خودشون که عقد شرکت ایجاد نکردن، شما به چه بیان اون حکم ثابت در عقد شرکت که از راه توافق دو طرف و از باب اشتراط درست شده، اون رو در اینجا بخواید درست بکنید؟ اینجا که عقدی واقع نشده. بله، اگه قبل از اجرای عقد مضاربه عقد شرکتی برقرار بکنن، به مقتضای او درست میشه. ولی اگه عقدی برقرار نکنن، این مال مشترک را فقط یک عقد در او بسته شده، یک معامله رو انجام شده، اونم معامله مضاربه هست، چیزی دیگه بین المالکین اتفاق نیفتاده. اینجا نمیتونیم اون حکم را در اینجا تطبیق بکنیم. در حقیقت این اشکال میخواد بگه که شما در عقد شرکت مستقل، شما این را چرا چطور تصحیح کردید؟ از راه شرط تصحیح کردید. و الا لولا شرط، نه و الا لولا شرط، اینا کسی در او تردید نداره. لولا شرط اگر دو نفر در مال شریک باشن، در اصل رأس المال شریک باشن، در نما هم به همون نسبت شریکن، اینو که همه قبول دارن. اگر تصرف بر خلاف نشده باشه، قاعده تبعیت نمال الاصل رو همه قبول دارن، این که جای اشکال نیست. فقط در عقد شرکت اونایی که قائل به تفاضل در رب هستن، اونا میگن این خود ولو خود عقد شرکت به تبعی اختضای این جهت رو میکنه، ولی قابل تغییره. در حقیقت به قول مرحوم سید، اطلاق عقد شرکت، اطلاق عقد، اطلاق شرکت اختضای تساوی را داره. ولی اگه کسی در ضمن عقد شرکت شرط بکنه، با شرط قابل تغییره، اون شما از اون را درست کردید. خب در اینجا که عقد شرکتی محقق نشده، پس با قطع نظر از پس اینجا اگه از بیان دوم شما استفاده نکنید، فقط از بیان اول بخواهید استفاده بکنید، اشکال اینه که این بیان اول در صورتی در مقام تطبیق پیدا میکنه که قبل از عقد مضاربه یه شرکتی محقق شده باشه بین المالکین، و این خلاف مفروض در بحثه. فرض نشده که یه عقد شرکتی برقرار شده، عقد شرکت اصلا، بلکه مال ممکن اصلا به واسطه ارث بین هما شریک بشه، اینجا دیگه اون حرف نمیاد دیگه. این اشکال اول این بود. اشکال دوم این بود که این شرط اصلا ما در خود عقد شرکت هم قبول نداریم، که عقد شرکت در مورد عقد شرکت اینطور نیست که بتوان تغییر داد نسبت رب را بالاضافه الی نسبت مال. نسبت مال اگه نصف نصف بود، در رب بگیم که سورس به دو سورس، یا اون در رأس المال اگه سورس به دو سورس بود در رب بگیم نس نس، این قابل تغییر در خود عقد شرکت نیست، در عقد شرکت مستقل نیست. اصل مبنا را، اون مورد تنظیر را، مورد تشبیه را قبول نداریم تا شما حکم اونجا را به محل بحث بخواهید سرایت بدید. چرا؟ به جهت این که حالا این که چرا این شرط در خود عقد شرکت صحیح نیست، با شرط هم قابل اصلاح نیست این اختلاف، گفته شده این شرط شرط باطله. حالا چطور شرط شرط باطله؟ اونی که در کلام مرحوم صابرور به او اشاره شده این راه بود که گفته شده به این که این برخلاف مقتضای عقد شرکته، مقتضای شرکته. خب در شرایط صحت شرط شرور گفته شده، یکی از شرایط صحت شرط اینه که مخالف با مقتضای عقد نباشه، و الا عقد شرط مخالف با مقتضای عقد صحیح نیست. خب در شرکت چون عقد شرکت اقتضای تساوی در رب را داره علی وفق نسبت در رأس المال را، اگر شما این شرط رو بذارید این برخلاف مقتضای خود عقد شرکته، و وقتی برخلاف مقتضای عقد شرکت باشه این شرط صحیح نیست، اثر شرعی بر این بار نمیشه. این اشکال به صیغه اول بود. این اشکال را خود مرحوم سید در متن عروه جواب داده که ما این را قبول نداریم که برخلاف مقتضای خود اصل عقد شرکت باشه، بلکه اونی که هست اینه که اطلاق عقد شرکت اقتضای معنا را داره که تساوی در رب محقق بشه، نه اینکه روی حساب این شرط مخالف اطلاق. وقتی مخالف اطلاق بود قابل تصحیح هست، چون همه مواردی که شرط در ضمن عقد قرار میگیره، عقد بدون شرط اقتضایی نسبت به امری نداره، از راه شرط ما درست میکنیم. اینجا هم از این قبیل دیگه، عقد شرکت به نفذی اگه غیر به صورت مطلق گذاشته بشه یه اقتضایی داره، ولی این اقتضا قابل تغییره. به عبارت دیگر اون جایی را که میگن شرط مخالف با مقتضای عقد نافذ نیست، باطل هست، مقصود باید جایی باشه که شرط با مقتضای اصل عقد منافات داره، نه جایی که با مقتضای اطلاق عقد منافات داشته باشه. در مورد بحثم در شرکت ما میگیم بله، اگه عقد شرکت ایجاد بشه هیچ به صورت مطلق باشه، هیچ غیری نیارد، معناش اینه که در رب نما تابع اصله. ولی اگر خود دو طرف که مالک اصلی هستن، اونا اگه خودشون شرط بذارن، بگن که در اینی که سهم من مثلا نصف هست، من بخشی از این نصف را به شریکم میخوام بدم و شرط میکنم که برای شریک من باشه، و این شرطم این در این صورت مانعی از صحت نداره. این اشکال به صیغه اول که مطرح شده این بود که این شرط برخلاف مقتضای عقد، به شرط مخالف با مقتضای عقد صحیح نیست. مرحوم سید در متن از این جواب داده به این که نه، این شرط با مقتضای اطلاق عقد، نه عقد شرکت، نه مقتضای اصل عقد شرکت. ولی همونطور که جلسه قبلم اشاره شد، در اینجا اشکال به صورت دیگه مطرح شده در کلام مرحومای خویی، بحث اونی که در مبانی هست، و اون اینه که ما ادعا نداریم که این شرط با مقتضای اصل عقد شرکت سازگاری نداره، مخالف با مقتضا هست، تا شما بگید که نه این شرط این مخالفت با اطلاق، مخالف با اطلاق، نه مخالف با اصل عقد. اونی که ادعا میشه اینه که این شرط شرط باطل هست، به خاطر اینکه با حکم در شرکت و همدیگه تنافی داره، به خاطر اینکه ولو عقد شرکت به ذاتی اقتضای اینو نداشته باشه، ولی حکم ثابت در مورد شرکت. حکم ثابت در مورد شرکت اینه که نما تابع اصله، نسبت در نما و رب تابع نسبت اصله، بله تابع نسبت اصله. این حکم ثابت در شرکته. حکم این حکم از کجا به دست آوردی؟ این حکم حکمی است که به ارتکاز عقلا ثابت هست و شارع هم نسبت به این ارتکاز عقلا رد این نکرده. به همون ترتیبی که در مورد معاوضه، در مورد معاوضه ادعا میشه که حقیقت معاوضه، حقیقت معاوضه اینه که بله مال از کیسه هر کسی که خارج شد عوض به کیسه او برگرده. خب این حقیقت معاوضه اونجا اینه. به همون نحوی که حقیقت معاوضه امر ثابتی هست، در باب نما نسبت به اصل، رب نسبت به اصل، حکم ثابت در این مورد رب، وجود رب و وجود نما اینه که از جهت ملکیت، ملکیت نسبت به رب تابع ملکیت نسبت به اصل ماله. وقتی تابع این حکم ثابت بود و شارع هم امضا رد این نکرده، بلکه مستفاد از بعضی از ادله لفظی هم امضای این سیره هست، طبعا این حکم ثابته. اگر در ضمن عقد شرکت شرط بکنن که رب نسبتش عوض بشه با نسبتی که در رأس المال، میشه حکم مخالف کتاب دیگه. الا چون المؤمنون عند شروطهم یک استثنایی درش وارد شده که هر شرطی لازم الوفا هست و نافذ هست، الا شرطی که اهل حلالن اهل حرامن او حرم حلالن، یا شرطی که مخالف کتاب و سنت باشه، یعنی شرط مخالف با حکم شرعی. در محل بحثم اون چی که اتفاق افتاد مخالفت شرط با حکم شرعی هست که حکم شرعی با استناد به ارتکاز عقلایی ثابت شده. خب وقتی اینطور بود، اینجا اشکال رو از راه شرط مخالف با مقتضای عقد ما از این را تقریب نکردیم تا شما اینجور جواب بدید، بلکه اشکال از جهت مخالفت این شرط با مضمون کتاب و سنت، یعنی مخالف با حکم شرعی در بین هست. خب این جوابی است که در اینجا داده شده. البته خب این جواب بلو در، یعنی در حقیقت یا اشکال به صیغه دوم تقریب شده. این اشکال را همه قبول ندارن. مرحوم آقای حکیم در همین بحث فرموده که نه، اینجا این در مورد شرکت ما میتونیم تصحیح بکنیم، بله در مورد شرکت ما میتونیم تصحیح بکنیم، چون این از موارد شرط مخالف با مقتضای اصل عقد نیست، مخالف با اطلاق عقد، و طبعا شرط مخالفت با کتاب و شرط از مصداق شرط مخالف کتاب و مخالف با سنت نیست. بلکه فرموده در ابتدا فرموده که از این قبیل نیست، اگه شک هم بکنیم که آیا این شرط شرط مخالف با کتاب یا سنت هست، بنابر جریان استصحاب در عدم ازلی نمی‌نیم، بعد شک می‌کنیم که این شرط شرط صحیح است یا شرط صحیح نیست. ریشه شک ما اینه که آیا این مخالف با کتاب هست یا مخالف با کتاب نیست. قبل از تحققش که مخالفت با کتاب محقق نشده بود، از وقتی که تحقق پیدا می‌کنه مخالفت با کتاب هست یا نیست شک می‌کنیم. با تمسک به استصحاب عدم ازلی می‌گیم این شرط مخالف کتاب نیست. ابتدا فرموده که ما در اصل مخالفتش با کتاب قبول نداریم، بلکه با اتم با بره، یعنی با اطلاق عقد منافات داره نه با اصل عقد منافات داشته باشه. این در مرتبه اول. اگر نوبت به شک برسه، ما با تمسک به استصحاب عدم ازلی این را مندرج در المؤمنون عند شروطهم میکنیم. پس این شرط در ضمن عقد شرکت قابل تصحیح هست. این بگیم که این شرط در خود عقد شرکت مستقل صحیح نیست، بله در خود عقد مستقل صحیح نیست، نه در خود عقد مستقل صحیحه. و این اشکال را مقصود اینه که همه قبول نکردن، ولی خب این وجهی است که اونجا گفته در کلام مرحوم آقای خویی هست، به بعیدم نیست التزام به این بیان اینها، به جهتی اینکه در حقیقت باید برگردیم به مقتضای اون چی که اندر عرف و العقلا در موارد شرکت ثابته، که اونی که ما احساس میکنیم و در میابیم از مراجعه با عرف اینه که در این موارد حق یعنی نسبت به نما و نسبت به رأس المال در حقیقت این را قابل تأثیر مستقل از ناحیه مالک نمی بینند. بر اساس اون توضیحی که در اون مرحله دوم هم به اون اشاره میشه و هر چند بعض الاعلام خواستن این را به این نحو توجیه بکنن که شخص همونطور که نسبت به اصل مال مسلط هست و میتواند به هر نحوی در او تصرف بکنه، در نماعاتش هم به همون نحو، در فروش هم به همون نحو میتونه تصرف بکنه، در فروش، در فرو و در نما و تابع به همون نحو میتونه تصرف کنه. خب اینجا دو نفر در عقد مال مشترک میتونستن تصرف کنن، ببخشن به هم دیگه، حالا به جای اینکه در اصل مال تصرف کنن بیان در نما تصرف کنن، اصل مال را برای خودشون هر کدوم سهم خودش را برای خودش بگذارد، در نما تصرف کنه، بگه نما این مال به جای اینکه همه نما مال من به من برسه، بخشی از نما را به طرف دیگه سوق بده. بعضیا اینجور توجیه کردن، ولی خب همونطور که بعد میاد قبلا هم در تقریر مضاربه بیان شده، این مطلب تمام نیست و این تقریر تمام نیست، چون درسته که ملکیت نسبت به نما از ملکیت نسبت به اصل زائد نیست، ولی بحث به ارتکاز و عقلات نسبت به اون اشخاص نسبت به اصل مال میتونن تصرف بکنن و تصرف در اصل مال را موجب تصرف در نما میدونن، اما اینکه خود نما مستقیماً با قطع نظر از اصل مال مورد تصرف بتونه واقع بشه، شخص سلطنت داشته باشه، عقلا هم به این ترتیب اثر بدن، این امر ثابت نیست. پس این که ما این رو مخالف عقد با مخالف با حکم ثابت در مورد عقد شرکت میدانیم، وجهش اینه که در عقد شرکت چون نمایی وجود داره و اصلی وجود داره، این شرط برمیگرده به صحت این شرط و عدم صحتش دائمه داره اینه که مالک های اصل بتونن مستقیما نسبت به نما با قطع نظر از طریق اصل مال بتونن تصرف کنه. این تصرف ثابت نیست در اعتبار عقلا، بلکه اونی که احساس میشه اینه که چنین حقی را قائل نیستن. بله نسبت به اصل مال میتونن تصرف کنن که به تبع به نماعاتش هم کشیده بشه، ولی بخوان اصلش را باقی بذارن فقط در نما تصرف کنن، دلیل بر نفوذ نداریم. این تا اینجا این بیان، یعنی این بیان اول مرحوم سید، طریق اول مرحوم سید که فرمودن ما در عقد شرکت مستقل قبول داریم که این شرط صحیح است، تفاضل قابل توجیه است، با شرط قابل توجیه است، همون مطلب را به باب مضاربه میکشونیم، اصرار میدیم به باب مضاربه، تطبیق میکنیم بر باب مضاربه. این بیان اول مرحوم سید. بیان دوم اینه که حالا با قطع نظر اون چی که در بحث شرکت گفته شده، با قطع نه تمام نبود، اشکال وارد بود دیگه، اشکال تقریب دوم، اشکال تقریب اول، اشکال این بود که این شرط مخالف با مقتضای اصل عقد، این اصل عقد شرکت، این تقریب اون اشکالی که خود مرحوم سید در متن کرده و مرحوم آقای حکیم به این جوابی که مرحوم سید در متن داده، جوابی که مرحوم آقای حکیم در این قسمت داده، این اشکال به صیغه اولش وارد نیست، ولی اشکال به صیغه دوم که مخالف با حکم ثابت در مورد شرکت که سر از شرط اهل حرامن حرم حلالن در میاره، این اشکال به نظر موجه میاد، این اشکال دوم. و اون جوابی که داده میشه از این اشکال که نه این بله مخالف با حکم شرکت نیست، بلکه شرکت مطلق این حکم را داره، ولی شرکت با شرط قابل تصرف هست، این جواب را قبول نکردیم. روی حساب اشکال به صیغه دوم موجه حساب میشه. اما راه دومی که مرحوم سید اینجا فرموده این بود که ما کاری به عقد شرکت مستقل نداریم، ما هستیم و این بله این عقد مضاربه‌ای که در این عقد مضاربه یک طرف مال دو تا مالک هستن، یک طرف عقد دو تا مالک هستن، طرف دیگه عقد عامله. خب اینجا دو تا عامل، دو تا مالک می توانن در کیفیت تقسیم، تقسیم را به نحوی انجام بدن برخلاف نسبت در نسبت در رأس المال. ولو در عقد شرکت هم قبول نکنیم، ولی در مضاربه این را قبول میکنیم. چطور قبول میکنیم؟ طبعا به این ادعا هست که اطلاقات ادله مضاربه این مورد را شامل میشود. حالا اطلاق ادله مضاربه یا بلا واسطه یا با واسطه شرط دیگه. حالا بیان دوم منحصر نیست که مرحوم سید فقط به خود اطلاق عدل مضاربه بخواد تصریح بکنه، بگه نه ممکنه این دوتا رو با هم دیگه جمع بکنه، بگه اطلاق عدل مضاربه این مضاربه رو درست میکنه، شرط در ضمن این عقد مضاربه هم باعث میشه که این مصداق المعنون اند شروط هم بشه، روی حساب در مجموع از ضم این دو به هم حکم صحت در اینجا درست میشه. آیا این بیان تمام هست یا تمام نیست؟ خب اینجا اشکالاتی نسبت در این قسمت وجود داره که از راه بگیم که اطلاق ادله مضاربه با تمسک به اطلاق ادله مضاربه بتونیم این را تصحیح کنیم. خب این در اینجا مطلب اولی که جای تنبه داره اینه که ما فردی که در این مضاربه به کیفیت خاصی شرط شده بود، یک به اصطلاح مضمون عقد مضاربه ای است که اذن در اتجار هست و یک تقسیم ربح هست. اطلاقات ادله مضاربه اون مقداری را که میتونه درست بکنه اونجاییست که در متن مضاربه اومده باشه، اون مقداری که متن اصلی مضاربه هست اون رو اطلاق عدل مضاربه درست میکنه، ولی اون قسمتی که زائد بر متن مضاربه هست، زائد بر متن مضاربه هست از باب شرط بخواد درست بشه، دیگه دلیل اصلی مضاربه، دلیل اصل عقد اون رو درست نمیکنه. اینو باید از راه شرط درست بشه. وقتی که نوبت به شرط رسید دوباره اون این بحث جای طرح داره که آیا این شرط که در ما به این کیفیت شرط بکنن که ما عهد المالکه با این کرد حقش در رأس المال متساوی هست، در رب سهمش بیشتر باشه یا سهمش کمتر باشه، آیا این شرط صحیح هست یا شرط صحیح نیست؟ خب اینجا جای بحثه. وجوهی در اینجا مطرح هست برای اینکه این شرط را شرط صحیح حساب نکنن. یک وجه عبارت از اینه که این شرط به این کیفیت برخلاف خود متن عقد مضاربه است، مضمون عقد مضاربه است. مضمون عقد مضاربه اینه که ربح حاصل در این بله ربح حاصل از عمل بین مالک و عامل تقسیم بشه. خب در اینجا با فرض این که این شخص مثلا هم مثال قبلی که 100 میلیون مجموع رأس المال بوده، 50 میلیون سهم این بوده، 50 میلیون سهم اون بوده، اگر در اینجا این مالک بگوید که این نصف سود مال من باشه، نصف سود مال توی عامل باشه، یک سوم از نصف بقیه مال من، دو سوم دیگهش را که انه به شخص دیگهی میخواد بره، یک ششم از این مال من باشه یا بخشی از این نصف مال من باشه، بخشی دیگه مال مالک دوم باشه، اون مالکی که یأخذ و عقل، او در حقیقت سهم خودش را به مالک دیگه میده. وقتی سهمش را به مالک دیگه تملیک بکنه، این مصداق جعل رب بعضی از رب برای اجنبی هست. و حال این که در صحت عقد مضاربه شرط هست که رب فقط بین مالک و عامل باشه، نه اینکه غیر از این دو نفر کسی دیگه ای هم رب به او برسه. خب این یک اشکال که این اشکال اگر مسجل بشه، همونطور که در اینجا خودش رو نشون میده، در بحث‌های قبلی هم که اشتراط شیء من الرب للعینبی باشه، اونجا هم مقتضای این اشکال اینه که اونجا هم صحیح نباشه دیگه، به خاطر اینکه برخلاف متن عقد مضاربه است، برخلاف مقتضای خود ادله مضاربه است. این یک اشکال. از این اشکال خب جواب داده شده در بعضی از کلمات به این که نه، ما این رو قبول نداریم که مقتضای خود عقد مضاربه یا حتی مقتضای روایات وارد در مضاربه این باشه که رب فقط بین المالک و العامل باشه. نه، اون چه که در اون روایات اومده اینه که همه رب را مالک نگیره، چیزی از رب را به عامل بده، بلکه به حسب تعبیری که در بعضی از قسمت‌ها تو همین کتاب مضاربه دارن، ایشون فهمودن که اصلا اگر مضاربه قرار بدن که همه رب مال عامل باشه، اینم از مصادیق مضاربه است. اون چه که در ادله اومده که رب بینهما باشه فقط لسان نفیی داره، یعنی اینطور نباشه که تمام رب مال مالک باشه، نه، مقداری از رب باید برای عامل باشه، ولی اگر همه برای عامل شد مشکلی نداره، بخشی از رب هم برای عامل شد، بخشی برای شخص ثالث شد، اینم مشکل نداره. اصلا اون روایات رب بینهما فقط در مقام نفی برگشت رب تماماً به مالکه، میخواد بگه رب تماماً به مالک نباید برگرده، باید عامل یه نصیبی داشته باشه. رب مضاربه را در مقابل بضاعت دارن قرار میدن که در بضاعت تمام رب برای مالکه، ولی در مضاربه باید یه ربی به عامل برسه، اما غیر از اون مقدار به کی میرسه؟ بقیهش هم به عامل میرسه، بقیهش هم به شخص ثالث میرسه، اینا دیگه با تعبیر عرب بینهما هیچ تنافی نداره. این اینجور جواب داده شده. اشکالی که به این بیان وارد میشه این که خب این برخلاف ادله مضاربه هست، هم مقتضای ظاهر ادله مضاربه اینه که عرب بینهما، یعنی از این لا یتجاوز هما، هم جهت به اصطلاح نفیی داره، هم جهت اثباتی داره، یعنی رب بینهما یا اگر جهت نفیی هم داره، نفیش نسبت به هر دو هست، یعنی هم تمام رب به عامل نرسه، هم تمام رب به مالک نرسه، رب باید بینهما تقسیم بشه، نه اینکه کلن به طرف مالک بره یا کلن به طرف عامل بره، بلکه باید تبعیض بشه، بعضیش بین این به او برسه و بعضیش به دیگری برسه. این که ما بگیم که مضاربه، حکم در مضاربه، روایات مضاربه فقط این مقدار را دلالت دارن که تمام رب مالک نرسه، ولی می سازن این روایات با این که تمام رب عامل برسه یا برای عینوی قرار داده بشه، این خب خلاف ظاهر خود روایات ها. هر عنوانی که در خطاب وارد میشه، ظاهر اولیه اون عنوان تعرض نسبت به جمیع احتمالات مقابلش هست. الرب بینهما در مقابلش احتمالاتی هست، یکی تمام رب مال مالک باشه، یکی تمام رب مال عامل باشه، یکی اینکه بخشی از رب مال مالک، بخشی مال عامل، بخشی مال شخص ثالث باشه. این الرب بینهما در مقام تهدید نفی هر سه تا احتمال میکنه، نه اینکه فقط نسبت به بعضی از احتمالات ناظر باشه، نسبت به بعضی دیگه ناظر نباشه. این بله اشکال، بله اشکال اول، یعنی تقریب اول برای اشکال در بطلان این شرط اینه که این شرط خلاف بله روایات مضاربه است، که روایات مضاربه اقتضا میکنه که رب باید بین خصوص مالک و عامل باشد. این چون در حقیقت اینجور دیگه، در حقیقت این مال این رب مثلا همین با 100 میلیون که تجارت میکنه، سود 50 میلیون از رب مال اون 50 میلیون، اینه مال 50 میلیون. این در مجموع وقتی برای خودش، اگه در مجموع برای خودش مثلا از این 50 میلیون نصف که میشد، نصفش باید مال عامل بشه، نصفش مال این 25 میلیون مال خودمون بشه. این اگه در مجموع راضی شد به این که 15 میلیون از این مجموع، این کل رب 100 میلیونه، سهم او 50 میلیون رب داشت، این که حاضر شد به این که 15 میلیون را او بگیره، 15 میلیون را او بگیره، عامل هم که 25 میگیره، عامل که در مجموع 25 از این میگیره، 25 از اون معامله دوم، از اون 50 میلیون دوم. پس این که چون الان بله اینجا این که 25 میگیره، 15 میگیره به جای 25، 15 میگیره، در حقیقت اون 10 را به طرف مالک دوم سوق داده دیگه، معناش اینه. خب اشکال سر اینه، میدونن رب گیرش اومده، ولی تمام رب باید اینجوری تقسیم بشه که بعضش به او، بعضش به عامل. اینجا در حقیقت بعضش
نه
نه نه فقط این، نه این غیر از اون که باید رب بین آما باشه. رب بین آما از کرده در مقابل سه تا احتماله، در مقابل رب بین آما در مقابل سه تا احتماله. یه احتمال اینه که تمام رب مال مالک باشه، یه احتمال اینه که تمام رب مال عامل باشه، یه احتمال دیگه، احتمال دیگه اینه که بخشی از رب مال مالک، بخشی از رب مال عامل، بخش دیگه مال شخص ثالث دیگه. اینم یه احتمال دیگه. این که داره که مضاربه، حکم شرعی مضاربه اینه که ما حصل من الرب بینهما باشه، یعنی از این دو نفر به دیگری تجاوز نکنه، در خود این دو نفر هم اینجور نباشه که تمامش به یک نفر سوق داده بشه، نه باید بین اینا تقسیم بشه. بینهما منشن چرا رب بینهما یه همون دیگه، یعنی بین این دو باید باشه دیگه، قرار بگیره بین این دو دیگه، نه با در موقع
در موقع تساوی که نباید باشه دیگه.
بله
میگم، میگه که بین دو تاشون باشه هم گیره،
یعنی ره باید بین این دو قرار بگیره دیگه،
به دو تاشون برسه، نه اینکه هر دو تا به تساوی برسه.
نه تساوی نمیگیم که، نه تساوی نمیگم، تساوی میگم که به طوری که در اینجا تساوی که نیست که 25 مال عامل هست، 15 مال مالک اول، 10 به دیگری رسید. اشکال از جهت تساوی نیست، اشکال از جهت این که این قانون مضاربه این بود که رب حاصل در بین دو نفر تقسیم بشه، بین دو نفر تقسیم بشه. رب بینهما از جهت این در مقام تهدید، بینهما ولی عنوان لفظ مفهوم لقب اینا در مقام تهدید اینه دیگه، رب بینهما خصوصیت مضاربه هم عقلاً اینه هم شرعاً اینه،
حکم ظاهر عنوان اینه که این رب حاصل باید بین این دو تقسیم بشه. خب تقسیم رب بین هما با این که ما در همین مثال که 50 میلیون رب بود غیر از 25 میلیون عامل 15 میلیون مالک اول 10 میلیون این وسط را بدیم به عامل دو مالک دوم، این دیگه تمام رب بین هما تقسیم نشد دیگه. عنوان رب بین هما در مقام تهدید در مقابل سه تا احتماله. یکی این که رب بله تماماً مال این باشه، یکی این که تماماً مال دیگری باشه، یکی این احتمال دیگه این که پای شخص اجنبی هم در کار باشه. حالا اما حتی بخشی از این رب رو به اجنبی بدیم خلاف رب بین هما، فضلا از این که تمام رب رو بخوایم در برای اجنبی قرار داده بشه.
پس با این بیان مالک با یه عامل کلا
میرو اول اینو نتیجه میشه که صحیح میشه دیگه. اگه به اون نحو باشه که رب حاصل بین هما به تساوی باشه مشکل نداره دیگه. اگه رب بین هما باشه به تساوی باشه مشکل نداره دیگه. یعنی نسبت اینها نمیگن چه مقدار بگیره، ممکنه گفته بشه به این که مثلا سهم عامل دو ثلث باشه، سهم عامل سه ربع باشه، ولی اون رپ آخر بین هما باید به صورت مساوی تقسیم بشه. این بعد این میگم این اشکال اگه تمام باشه همونطور که برای اینجا رو خراب میکنه، در اون بحث که برای اجنبی میشه سهمی از رپ قرار داد یا نه اونجا هم خراب میکنه.